بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ابتدا عبارت کتاب میخونم، بعد یه دو سه نکته از روایاتی که ذیل این آیه شریفه هست عرض خواهم کرد. اللغتو البرهان جاکم برهان، برهان یعنی چی؟ یعنی الشاهد و بالحق، چیزی که گواهی درست باشه. و قیل البرهان و البیان، بعضی هم گفتن برهان یعنی همون توضیح دادن، بیان کردن. به هر حال مقصودش اینه که این برهان به معنی برهان منطقی نیست، برهان عرفی. یقالو برهن قولهو، برهن قولهو یعنی چی؟ ای بینهو به حجت، چیز رو با دلیل بیان کرد. و اما کلمه اعتصام، ولی اعتصام، اعتصام یعنی امتناع. حالا امتناع یعنی مثلا دقیقا معنی خودداری نمیشه دا، یعنی مثلا یه حالتی که کسی نتونه متعرض کسی بشود، اینو میگن امتناع. اعتصم فلانون بالله یعنی چی؟ یعنی امتنع من الشر بالله، یعنی کاری کرد که خداوند دستشو بگیره شر به این آسیب نرسونه. بل اسمتو من الله یعنی چی؟ یعنی دفع و شر ان عبدهی، جلوی شر رو بگیره. و اعتصمتو فلانن یعنی حیعتو لهو ما یعتصمو بهی، آماده کردم برش یه چیزی که بتونه به او چنگ بزنه. بل اسمتو من الله تعالی علا بچنگ، اسمت از طرف خداوند دو جوره. اول اینه که میشه بله بله بله، اول اینکه اسمت خداوند یعنی حفظ. و هو ان یمنع عبده کید الکافرین، اسمت خدا یعنی که خداوند جلوی کید کافرین را از عبدش بگیرد. کما قال سبحانه و تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله والله یعصمک من الناس، این والله یعصمک من الناس یعنی جلو کید کافرین رو از تو میگیرد. تو داستان غدیر یک کتابی چاپ شده، اسم کتاب همینه، والله یعصمک من الناس. این یک کتابه، کل کتاب موضوعش اینه که مواردی که دیگران میخواستن پیامبر را بکشند و خدا پیامبر را حفظ کرده. خیلی کتاب جالبیه، بیشترش هم راجع به ابو سفیانه، به اینکه مواردی که ابو سفیان نقش میکشیده پیامبر را بکشه و خدا والله یعصمک من الناس. بله اون که مسلمان نشد که، حالا در ظاهر، آره این که مال قبلش دیگه، قبل از مسلمان شدنه یادم نیست. ولی آخر و سنی نویسنده شما، ولی خیلی کتاب جالبه. دوم هم این که اسمت خدا یعنی ان یل توفه، یل توفه به عبدهی به شیئن یمتن او اندهو من المعاصی. اسمت خدا یعنی که خدا لطف کنه به انسان یه چیزی رو بهش بده که خودداری کند با اون لطف انسان از گناه. کلمه لطف توفه از باب ظروفه، مضارعش میشه یلتوفو. الاعراب ترکیب آیه شریفه سراتن یهدیهم الیه سراتن مستقیم. سراتن اون توسب علا انه مفعول صانع لیهدیهم. یهدیهم هم مفعول اولش، سراتن مفعول دوم. فهو علا معنا، معنای آیه این میشه دا یعرفهم سراتن. سراتن مفعول دوم که مفعول دوم را به مفعول اول میدهند. یعرفهم سراتن یعنی سرات را به آنان نشان میدهد. این که من معمولا گفتم این صیغه های عقد نکاح مشکل داره و درستش جردیت اون علتش همینه ها، یعنی همیشه مفعول دوم رو به اول میدن، نه مفعول اول رو به دوم. عقد نکاح هم میخونید شما لاغل احتیاطاً برخلاف رساله بخونید. انکه تو مثلا موکل لکه احمد، موکلتی فاطمه، اینجوری بخونید، نه اونجور که تو رساله نوشته سا انکه تو موکلتی فاطمه موکلک احمد، اون درست نیستا. شاهد مثلا این خودش شاهد شاه، حالا اونا که خون، حالا اونا رو میخواستید نخونید اونجوری. نه ولی درستش همینه که عرض کردم، یعنی اینجور که تو رساله است درست نیست. و یجوز ان یکون حالا من الهائفی الیه، میشه دم این صراط رو حال بگیریم برای اون ها الیه. یهدیهم الیه هدایت میکند اونها را به اون حق، در حالی که اون حق صراط است. چشکال داره؟ آها چرا دید چشکال داره؟ در حالی که یعنی مثلا اون راه پیمودن هست، این طوره نه؟ بله خب که میگفتن شرط حال اینه که مشتق باشه، اینجور موارد وقتی اینو باید تعبیل به مشتق ببریم دیگه. مثلا فرسن یه چیزی که پیموده میشود، اینجوری معنای بسری. المعنى لما فصل الله ذکر الاحکام، وقتی خداوند بیان فرمود، تفصیل داد احکامی که باید عمل بشه به اون احکام، ذکر البرهان بعد از ذلك، حالا برهان را هم بیان کرده، لیکون الانسان على ثقه و یقین، تا اینکه انسان با اطمینان و آرامش باشد. یعنی احکام رو بیان کرد، حالا هم داره میفرماد این برهانه، این نوره، این صراط مستقیمه. فقال فرمود یا ایها الناس، یا ایها الناس خطاب للمکلفین، خطاب به همه مردم است، من سایر الملل، از سایر اهل ادیان، یهودی ها، مسیحی ها، کمونیست ها، به همه. الذین قصصهم فی هذه السوره، اونهایی که خداوند قصه شون رو توی این سوره بیان کرده. ای مردم قد جاءکم برهان من ربکم، برهان از طرف پروردگار برای شما اومده. ای اتاکم حجت من الله، حجتی از طرف خدا بر شما آمده. یبرهن لکم عن صحت ما امرکم بهی، بیان میکند برای شما صحت اون چی که خدا بهتون امر کرده است. خب اون برهانی که برای شما اومده چیه؟ و هو محمد صلی الله علیه و آله. پس برهان یعنی پیغمبر اکرم، و نور هم یعنی چی؟ نور را هم بگوید یعنی علی علیه السلام. و هو محمد صلی الله علیه و آله لما معه من المعجزات القاهره، پیامبر به خاطر اون معجزات آشکاری که داره و شاهد صدق پیامبره، اینها می شود برهان. بعضی هم گفتن که این برهان یعنی قرآن، بقیل هو القرآن. بعضی هم گفتن برهان یعنی قرآن. و انزلنا الیکم نورا مبینا، برهان فرستادیم یعنی پیامبر، نور مبین هم فرستادیم. حالا نور مبین را یا بگوییم قرآن یا بگوییم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. يبين لكم الحجة الواضحة، بيان میکند این نور، این نور بیان میکند حجت آشکار. و یهدیکم الى ما فیه نجات و لکم، هدایتتون میکنه به اون چی که نجات درش هست. من عذابهی و علیم عقابهی، اون چی که نجات از عذاب و عقاب دردناک اوست. و ذالک النور هو القرآن، این نور را بگویید قرآن است، اونجور که مجاهد و قتاده و سدی و بلکه همه مفسرین گفتن نور یعنی قرآن. و قیل النور و ولایت و علی علیه السلام، بعضی هم بودن که نور یعنی ولایت امیر المؤمنین. ان ابی عبدالله علیه السلام، بینید این الان تو ماها اینجوری معروف شده که معمولا میگن که هر چیزی رو گفتیم قیل اشاره به تمریزه، یعنی چیزی که قبول ندارم. اما در اون زمان اینجوری نبوده ها. اون زمانی که ایشو اینو مینوشت، بعضی وقتا میگفتن قیل و مرادشون قول صحیح بود، این متعارف بوده. اونی هم که گفتم که تو روایات گفتم بد میگم، مرادم همین بودا که تو روایات فراوانی اومده که انزلنا الیکم نورن، یعنی پیغمبر، انزلنا الیکم برهان، جاءکم برهان یعنی پیامبر، انزلنا الیکم نورن یعنی حضرت علی علیه السلام، صراطا مستقیما یهدیکم الیه صراطا مستقیما، اونم یعنی ولایت. یه تفسیری هست به نام تفسیر سعالبی، یه تفسیر سعلبی هست، یک سعالبی. تفسیر سعلبی رو قبلنم گفته بودم، و این تفسیر کتابیه که علامه مجلسی تو بهارالانوار بیشترین کتاب سنی که استفاده کرده اینه، سعلبی. ولی تفسیر که بیشتر روایته و روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام، ولی تفسیر سعالبی بیشتر جنبه صوفیانه و عرفانی و معنوی داره. تفسیر سعالبی این آیه رو که میرسه، همون حدیث ثقلین، اینی تار کن فیکم ثقلین یا ثقلین، اون رو اینجا میاره. هیچ تفسیر دیگه یه من ندیدم که اینجا به این حدیث بپرسه. این چون اینکه این رو داشت که بعتصمو بهی، و میگه که اون اعتصام بهی یعنی اعتصام به قرآن و به اطرت علیهم السلام. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اونایی که ایمان به خدا دارن یعنی تصدیق به وحدانیت خدا دارن، و اعترفوا به بعث محمد صلی الله علیه و آله، اعتراف به نبوت پیامبر، و اعتصموا بهی تمسک میکنند، ای تمسکوا بالنور الذی انزله علی نبیه، تمسک کردن به اون نوری که خداوند بر پیامبر نازل کرده، یعنی همون قرآن دیگه. فسیدخلهم فی رحمت منه، این جور افراد رو خدا در رحمت خودش، ای نعمت منه هی الجنه، در نعمتی که همون بهشت است داخل می کند، و فضل و یه علاوه بر بهشت، یعنی ما یبسط لهم من الکرامت و تضعیف الحسنات، یعنی اون اضافه‌ای که خداوند به اینها می دهد، بست میکنه، میگشاید بر اونا کرامت و زیاد کردن حسنات رو. و ما یزاد لهم من النعم علی ما یستحقونه، فضل یعنی اون نعمت های اضافه بیش از حد استحقاق. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، یعنی یوفقهم، موفقشون میکنه، لاصابت فضلی، موفق میکنه که به اون فضل خداوند برسند. الذی یتفضل به علی اولیائه، به همون فضلی که به اولیاش تفضل میکند. یسددهم لسلوک منهج، و خداوند اونها رو کمک میکند که بپیمایند روش من انعم علیه من اهل طاعته، روش اونهایی که اهل طاعت خدا را طی کردن، و اقتفاء آثاره و اینکه دنبال بکنن آثار الهی را. چی؟ نه الله نمیخواد، درسته؟ نخیر، میگه فضل اون چیزیه که علاوه بر مایستحق اون است. آره دیگه. پس فضل یعنی چی؟ یعنی چیزی که استحقاق ندارد میدهد. اینم چی میگه؟ ما یزاد لهم من النعم علی ما یستحقون، اضافه بر اون چه که مستحقند. نه 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 نه، به چه دلیلی بگیم که نور حتما باید بیرونی باشه؟ شاید نور نور درونی باشه. نه خیر، نه همون مثلا اشراق و نمیدونم علم درونی و نور درونی میشه. بل اهتداء به هدیهم بل استنان و به سنتهم، هدایت شوند به هدایت آنان، سنت بپذیرند به سنت آنان و اتباع دینشون. و هو الصراط المستقیم الذی ارتضاه الله منهجا لعباده، اون راهی که خداوند پذیرفته است و راضیه همین صراط مستقیمه. آیه آخر سوره مبارکه نساء، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالته ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و ان کانوا اخوة رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین الله لكم ان تضلوا والله بكل شیء علیم. حالا یه ترجمه میکنم که یه نکته رو تو ترجمه عرض بکنم. از تو طلب فتوا میکنم، بگو خدا به تو فتوا میدهد درباره کلاله. از تو میپرسن که درباره کلاله بگو که خدا خودش میفرماید. انم رو اون هلکه، اگر یه کسی بمیره، لیس له ولدون، بچه‌م نداره، پدر و مادرم نداره. لیس له ولدون یعنی نه پدر مادر داره نه فرزند. به عبارت دیگه از طبقه اول کسی وارث ندارد. و له اختون، اما یه خواهر داره. فلها نصف و ماترک، اون خواهر نصف ماترک رو میبره، نصفشو فریضتن. و هو یرثها ان لم یکن لها ولد، حالا اگر خواهر مرد، این خواهر شوهر نداره، مثلا بچه‌م نداره، پدر مادرم نداره، یه برادر داره. و هو این برادر یرث اون اخت را ان لم یکن له اون اخت ولد. فرقش در این شد که اگر یه خواهر باشه نصف ارث میبره، اما اگر که یک برادر باشه کل میبره. فا این کانت اثنتین، حالا اگر دو تا خواهر بودند، فلهما الثلثان مما ترک، دو سوم ما ترک را میبرند، یعنی فریضتن ها. و این کانوا اخوة رجالا و نساء، اگرم که بیش از دو تا بودند، یا چند تا برادر و خواهرند، مثلا سه تا خواهرند یا یه خواهر است و یه برادر. فللذکر مثل حظ الانثیین، برای دختر نصف پسر، یعنی کل مال مال اوناست ولی اینجوری تقسیم بکنن. یبین الله لکم ان تزلوا والله بكل شیء علیم. بین اون نکته که ارزمانم اینا، بین الان نوع ماها تو ذهنمون اینه که اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که من کتاب و عترت در میان شما میگذارم، اگر به اینها تمسک بکنید گمراه نمیشوید. الان معمولا تو ذهن همه ما این است که مثلا اگر کسی به اهل بیت علیه السلام تمسک نکند، خود این تمسک نکردن زلالته. یعنی همین که کسی به اهل بیت تمسک نمی کنه این زلالته، در حالی که این آیم همین آیم به خوبی اینو دلالت میکنه که منیش چیز دیگه است. اینکه پیغمبر میفرماید که اگر که به اهل بیت و قرآن تمسک بکنی گمراه نمیشید، این معنیش اینه که مثلا اگر که شما به اهل بیت علیهم السلام تمسک بکنید گمراه نمیشید، یعنی چی؟ یعنی اول و تعصیب و قبول ندارید. اگر به اهل بیت تمسک نکنید اول و تعصیب و قبول میکنید. این معنای حدیث پیغمبر رو لن تزلو ابدا ها این سا، یعنی همین آیه فرمود که چی؟ یبین الله لکم ان تزلو، اگر کسی مرد یه خواهر وارث داره، بچه نداره، میت پدر مادرم نداره، اما یه خواهر داره، اینجا الان ما گفتیم باید چه کار کنیم؟ نصف مالش را فریضتاً بدهیم به خواهر، نصفش را میدیم به اون خواهر فریضتاً، نصف دیگر را هم ردن، یعنی کل مال میشه مال خواهر. اما اگر کسی به اهل بیت علیه السلام تمسک نکند، سنی باشه، این چی کار میکنه؟ میگه نصف مال را میدیم به خواهر، نصف دیگه شد چی میکنیم؟ میدیم به امو و امه و خاله و اونا. این تزلو یعنی اینا، این که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود اینی تارکون فیکم و سغلین، و تا به این دوتا تمسک بکنید گمراه نمیشید، یعنی این اگر که به اهل بیت تمسک کردید گمراه نمیشید، کل ارث را میدید به خواهر. اگر به اهل بیت تمسک نکردید گمراه میشید. گمراه میشید یعنی چی؟ یعنی نصف ارث میدید به عمو و عمه و خاله. بله. نه اصلا تزلوش اینه، معنیش این معنای تزلو اینه که یعنی اهل بیت ارث را چه جوری بیان کرده اند، این معنای اینه که گمراه نشید. نه، بلی، اینکه ما معمولا تزلو رو میگیم تمسک نکردن به اهل بیت، در حالی که این آیه و حدیث پیغمبر میخواد بفرما تزلو یعنی تمسک نکردن به مصادیق کلمات اهل بیت، نه خودشون. خیلی فرقش است. این معنایی که من گفتم این مال ساب جواهره، تو جواهر اینجوری معنا کرده حدیث، تو ارثش یکیشه، تو جای دیگه موارد دیگهش. ولی همیشه شما رو منبرا میگید تمسک نکردن به اهل بیت زلالته، در حالی که این میخواد بفرما تمسک به کلام اهل بیت. که مثلا فرض کنید اهل بیت میفرمایند تکتف تو نماز نداشته باشید، دستتون رو نبندید. اهل سنت میگن نه، دستتون رو ببندید تکتف. این لن تزلو یعنی اینا، اگر کسی به عترت تمسک بکنه گمراه نمیشه، تکتف نداره. خب بله، ولی این مراده، نه اینکه تو تو اصول دین، تو فروع دین شد. این که من گفتم حالا اون که اونو قبلا گفته بودیم که یک صراط است و نه سه صراط، یک صراط. خیلی آره، همون که اشاره کردم که روایات همش میگه ولایت امیرالمؤمنین، صراطا مستقیما یعنی ولایت. باشه، ولی فرق شد بین این که لن تزلو تو فروع دینه یا تو اصول دین. این فرق خیلی مهم میشد. شما همیشه اینو اصول دین معنا میکردی، در حالی که من الان معنا کردم فروع دینه. میگه نه 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 خیلی. تو جواهر تو جواهر اللغتو کلاله یعنی چی؟ میگه قد ذکرنا معنی الکلاله فی اول سوره، ابتدای همین سوره کلاله رو گفتیم. یستفتونه یعنی چی؟ استفتا یعنی سوال از حکم، همون استفعال از باب، از کلمه فتیا، همون فتبا. یقال و افتا فی المسئله یعنی اذا بین حکمها، وقتی بیان بکنه حکم مسئله رو میگن افتا فی المسئله. فتبن و فتیان دو تا مصدر داره، یکی فتبن یکی فتیان. خب اما بحث اعراب، ببینید یه بحثی که حالا یادم نیست تو این کتاب‌های ادبی، این باب اشتغال بود که تو ادبیات بود. باب اشتغال این بود که دو تا عامل داریم و یک معمول. بعد بس بود که عامل اولی تو این عمل بکنه یا دومی عمل بکنه. اینا بهش میگفتن باب اشتغال. تو صمدی سیوطی همه اینا داشتن، ولی یه باب اشتغال اینجوری، اینم باب اشتغاله ها، اگر که یه دونه جار و مجرور داشته باشیم و دو تا متعلق. الان این جار و مجرور به این متعلقه یا به اون متعلقه، اینا بهش میگن باب اشتغال. ولی تو این کتابای ادبی که خوندیم تو هیچ کدامشون این نبودا، ولی تو کتابای دیگه هست. جار و مجروری که دو تا متعلق داشته باشه اینو بهش میگن باب اشتغال. اینجا الان این آیه شریفه همینطوریه. یستفتونک، این یه فعل، قل الله یفتیکم، این یفتیکم هم فعل دوم، فعل کلالم جار و مجرور. الان فعل کلاله متعلق به یفتی یا متعلق به یستفتونه؟ یه جار و مجرور، دو تا متعلق. حالا اینو مجموع البیان، حالا اینو میخواد توضیح بده. الاعراب، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالت یسالو ان ایل فعلین اعمل فی الکلاله، این دو تا فعل کدام توی فی الکلاله عمل کرده؟ یعنی فی الکلاله جار و مجرور متعلق به کدام یک از این دو فعل؟ بل جواب، جوابش اینه که بصریین یه چیز میگوین، کوفیین یه چیز دیگه. ان المعمل یا مؤمل، معمل اون عمل کننده، عامل. اسانی یعنی چی؟ یعنی یفتی. به عبارت دیگه بصریین میگوین دومی عمل میکنه، کوفیین میگوین اولی عمل میکنه. به نظر بصریین یفتیکم عمل میکنه و تقدیر آیه اینجوری، یعنی تقدیرشان. یستفتونک فی الکلالت قل الله یفتیکم فیها فی الکلالت. بینی الان چه کار کرد؟ گفت که یستفتونک فی الکلالت. یستفتونک فی الکلاله یعنی فی الکلاله مقدره، یعنی یستفتونه فعل اولی توی محذوف عمل کرده. قل الله و یفتیکم فی الکلالته، فی الکلالته. الان این فی الکلاله که موجوده تو آیه شریفه مال یفتیکمه. و اعمال الفعل ثانی هو الاجبد، همین بهتره اینه که یفتیکم عمل بکنه. و جا علیه القرآن، قرآن هم همین جوریه که یعنی قرآن طبق حرف بصریین. مثلا ببینید حالا چند تا شاهد میخواد بیاره برای این که عامل دوم عمل میکنه نه عامل اول. یعنی اون جایی که وقت میگیم عامل دوم عمل کنه، عامل اولو با یا ضمیر یا تقدیر یه چیزی برش بگیریم. مثلا اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، الان اینجا ما یه تعالوا داریم، یک یستغفر داریم، یه دونم لکم، یعنی دو تا فعل داریم با یه جار و مجرور. اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، الان اینجا تو این آیه فاعمل یستغفر عامل دومی عمل کرده تو لکم. ولو اعمل تعالوا، اگر که فعل اولی عمل میکرد، لقال، خداوند اینجوری میفرمود تعالوا یستغفر لکم الى رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر که تعالوا بخواد تو لکم عمل بکنه، وقت باید بگیم که تعالوا لکم جار مجرور متعلق به تعالوا، یستغفر فعل، اون موقع این یستغفر تو چه جار و مجروری عمل کنه؟ جار و مجرور دیگه نداریم، باید یه الى رسول اللهی بیاریم. الى رسول الله تو آیه نداشتیم، ما باید اینجور چیزی بیاریم. اینکه این را نداریم شاهد اینه که خداوند دومی را عمل داده نه اولی. و منه قول طفیل، مثلا این شعر هم داره یه شعری شاهد میاره برای اینکه عامل دومی عمل بکنه. و کمتن مدماتن که ان متونها جرا فوقها و استشعرت لون مذهبی یا مذهبی یا مذهبی. و کمتن یعنی اسب قرمز، مدماتن که این قرمزش خیلی غلیظه و متمایل به سیاهیه، که ان متونه ها، گویا که پشت این اسب جرا فوقها جاریست، پشت رو کمر این اسب، بستشعرت لون مذهبی یا مذهبی، شبیه مثلا یک اسبی که رو کمرش طلا باشه، اینجوری شده. الان اینجا یک جرا فوقه ها داریم، جرا فوقه های فعل، استشعرت یه فعل دوم. الان این لون مذهبی، لون مفعول برای اون جرا میشه یا برای استشعرت؟ میگه فعمل استشعرت، فعل دوم را گفته عمل بکنه. ولو اعمل جرا، اگر جرا تو اون لون عمل میکرد، لقال استشعرت هو لون مذهبی. یعنی وقت برای استشعر از ضمیر باید بیاره و بعد بگه که خود این جرات اون اسم ظاهر عمل کنه، و اینجا وقت بشه از مواردی که ضمیر به ما بعد برگرده، استشعرت هو که ضمیر هو به اون لون برمیگرده. نه اینو من فکرشو کرده بودم، شما میخواد بفرمود که خب تعالی معمولا با الا متعدی میشه نه با لام، ولی با لام به کار رفته، با لام به کار رفته. نه بله چون تعالی هم با لام به کار رفته کم، با الا زیاد، هر دوش درست. پس یه آیه شاهد آورد و یک شعر، حالا دوباره یه شعر دیگر. و مثل و قول کسیر، مثلا تو این شعر گفته قضا کل زیدینن فبفا قریمهو، و عزت ممتول مؤنن قریمها. میگه این آقای بدهکار قرض همه رو داد الا قرض این یه نفر، هی امروز و فردا میکنه قرض اینو نداده. قضا کل زیدین، هر صاحب دین رو دینشو داد. فوفا قریمهو، پرداخت کرد به طلب کارش. و عزت ممتولون، اما از ممتول، ممتول همین چند پیش داشتیم یه حدیثیم خوندم، متل الغنی ظلمون، گفتیم متل یعنی تأخیر. میگه دین آقای از ممتوله، یعنی هی امروز و فردا میکنن پولشو نمیدند. مؤنن قریمها، قصد شده طلب او. شاهد الان سر اینه که اینجا میگه اعمل وفا نه قضا. یه کلمه قضا داریم، قضا کل زیده اینه، یه کلمه وفا داریم، اینا دوتا فعل دوتا عامل، یه دونم کلمه غریمه داریم. غریمه بدهکارش را، طلبکارش را. میگه الان اینجا اومده عامل دوم را گفته عمل بکنه تو غریم، نه عامل اول. ولو اعمل قضا، اگر که اولی عمل میکرد، لقال قضا کل ذی دین فوفاه قریمه. قریمه مفعول برای قضا، برای فعل دوم ضمیر آورده که به ما بعد برگرده، ولی این کارو نکرده شاعر. پس معلوم میشه که قریم مفعول برای وفاست، نه مفعول قضا. دیگه این مثل اینه که کسی بخواد مثلا بگه حافظ توجه نداشت، سعدی توجه نداشت. اصلا زبان رو با اینا درست میکنند، اصلا زبان رو با شاهنامه درست میکنند، نه با فرهنگستان که از این بافتنی هایی درست میکنه. شما قبلا هم این اشکال رو کردید، همون موقع من این جواب دادم، گفتم ابن عباس گفت الشعر و دواوین العرب. خب نه دیگه، دیگه اینجوری دیگه نمیشه. بود چقدر گفتیم که وقتی جرات نمیکردن بگویند حضرت علی، میگفتن ابن عباس. ابن عباس آدم بزرگیه. این کتاب فقط همین هیکلشو ببینید میفهمید ابن عباس. کتاب موسوعی آقای چه خرسان، 25 جلد، اصلا عمرش این بنده خدا گذاشته درباره ابن عباس. این احادیثی هم که تو نهج البلاغه درباره ابن عباس، اونا فیه تأمل، معلوم نی درست بشه. ابن عباس آدم خیلی مهمیه. با کسی رو بله؟ دیگه حالا با هوا کسی رو فی القرآن و شعر. موسوعی ابن عباس، موسوعی ابن عباس خیلی. اینو قبلا عرض کرده بودم که گفتم تو این کتابایی که شما خوندید نیست، تو این کتابایی که شما خوندید فقط تو حاشیه مغنی جا هست، تو حاشیه شا، نه تو متنش. یک جار و مجرور به دوتا متعلق یا دوتا جار و مجرور به یک متعلق، هر دوش باب اشتغاله و هر دوش غلطه. دوتا جار و مجرور به یک چیز متعلق بشه دارم غلطه. گفتم این حرفا باور نکنید. من که گفتم نهج البلاغه است، گفتم باور نکنید، شما فرمان روایته. و قوله ان امرؤن هلکه، ان امرؤن هلکه، ان امرؤن چرا مرفوعه؟ اینو نگید مبتدا، بگوید فاعل فعل محذوف. ارتفع امرو به ازمار فعل یفسره ما بعده، یعنی این فاعل یه فعل. و تقدیره ان هلک امرؤن هلک، هلکه دوم مفسر اولی. بلا یجوز اظهاره، این فعلی هم که حذف شده نباید اظهار بشه، لان الثانیه یعبر عنه، دومی مفسرش. فان کانتا اثنتین، اما کانتا که یعنی دوتا، اثنتین دیگه چیه؟ مثل این که میگیم دو طفلان مسلم، یا مثل این که میگه سنگ حجر الاسود. خود این تکرار برای چیه؟ خواهی سنگ دیگه حجر یعنی چی دیگه؟ میگه این نماز ذکرت اثنتین، اون اثنتین رو گفتیم. و این دلت الالف و علیه ما، همون الفش تثنیه رو میفهمونه، لعهد امرین، به خاطر یک دو چیز، اما ان یکون تأکید للزمیر، این اثنتین تأکید اون الف است، کما تقولو انا فعلتو انا، انا فعلتو انا، این انا دومی تأکید فعلتو. و اما ان یبین ان المطلوب فی ذالک العدد دون غیره من الصفات. اگر که شما میگفتید فعین کانتا اثنتین رو نمی آوردید، بعد پیش خودتون میگفتید آیا میشه مثلا ارث یه مرجع تقلید با ارث یه آدم معمولی یکیه، دیشون میشه مثل هم باشه؟ میگیم تأکید میکنیم که انکانتا اثنتین، که اونی که ملاک دوتا آدمه، این که این مرجع تقلید سو اون بیست سواده، اینا تفاوتی نداره. میخواد بیان کنه که مطلوب در این ارث عدد است، نه غیر عدد از صفات، مثلا صغر و کبر، عقل و عدم عقل، علم و عدم علم، اینا ملاک نیست. بل متا حصل العدد، همین که دوتا شدن ثبت المیراث، ارث ثابت میشه. و هذا قول ابی علی الفارسی، این قول ابو علی فارسیه، به هو صحیح. و قوله رجالا و نساء، ان کانوا اخبتا رجالا، این رجالا و نساء میگه بدل از اون اخبس، اخبم خودش میشه خبر کانه. یبین الله لكم ان تزلوا، یبین الله لكم ان تزلوا یعنی ان لا تزلوا، خدا بیان میکند که گمراه نشوید. فی ان انتزلو سلاست و اقبال سقل، قول اول اینه که ان المعنا ان لا تزلو. خب پس لاش کو؟ میگه ازمر حرف نفی، لا مقدره. و تلخیصو خلاصش این بوده، یبین الله لکم ل ان لا تزلو ان الکسائی، کسائی هم همینو گفته، مثلا یه شعرم داره شاهد میاره، و انشد القطامی، آقای قطامی گفته رأینا ما یرل بسرا و فیها فعالینا علیها انتوباعا، ما رأینا، ما دیدیم، ما یرل بسرا، اون چرا که آدم بینا در اون میبینه، یعنی من اونو دیدم، شناختم، اونجور که بینا میبینه اونجور واقعا دیدم و شناختم، من شناختمش. پس قسم خوردیم بر اونی که حالا ما اینجور شناختیمش، قسم خوردیم که بفروشیمش یا نفروشیم. میگه یورید و ان لا توبا، قسم خوردیم ان توبا یعنی ان لا توبا، این قول اول. قول دوم ما قاله البصریون، اون چی که بصریین میگویند که لا مقدر نیست، کراهت مقدره. ان المعنا کراهت ان تزلو، خدا بیان میکند بر حذر باشید که گمراه شدید. فهو علی هذا فی موضع نصب، این ان تزلو میشه مفعول در موضع نصب است که مفعول له هست برای اون کراهت. یبینو به خاطر کراهت گمراهی. برای اینکه گمراه نشوید یبین، اون کراهت مفعول الله برای یبینو و محذوفه. بله، اصل فتوا اینه که آدم توی یه مسئله که تا حالا کسی نظر نداده نظر بده، اینو میگن فتوا. الان تو عرف ماها اشتباهن و اینجوری فتوا رو بکار بریم که توی مسئله که دیگران گفتن حالا نظر ای آقا چیه، ولی معنای فتوا این نیست. بله خب چی؟ اون که میشه زلالت، نه میشه زلالت کن انت زلو مگه نیه طبیل، مثلا خدا بیان میکند برای شما گمراه کردن شما را، اینجوری که نمیشه که، نه که نمیشه فاشنه. و مثله قول عمرو بن کلثوم، عمرو بن کلثوم میگه فعجلنا القراء ان تشتمونا. اگه یادتون باشه چند وقت پیش گفته بودم که یه قیلهی هست که پذیرایی از مهمان واجبه. پذیرایی از مهمان را تو عربی بهش میگیم قراء. مثلا مهمون بیاد هیچی برش نیاری، قراء انجام نشده. حالا میگه عجلنا القراء، ما زود از مهمان پذیرایی کردیم که فحشمون بدن یا ندند. پذیرایی کردیم که فحش بدیم، یعنی خب این انتشتمونا یعنی انلاتشتمونا یا کراهت انتشتمونا دیگه، ای کراهت انتشتمونا، از ترس این که فحشمون ندن. قالو بلا یجوزو ان نزمر الله، بصریین گفته بودن کراهت مقدر است نه لا. میگه لا نمیشه مقدر باشه، همون کراهت مقدره. لانه حرفون جاء لمعنن، لا رو وقتی میشود مقدرش کنید و حذفش کنید که معنا نداشته باشه، اما اگه یه لایی معنا داره که حذفش نمی کند. لان لا حرفیه که آمده است برای معنا، یعنی معنا داره. فلا یه چیز رو حذفه، نمیشه حذفش کرد. کدوم لا رو میشه حذف کرد؟ اون لایی که تأکیده معنای خاصی نداره. بلکه یجوز و انتد خلال لا فی کلام مؤکد، تو کلام مؤکد میشه لا بیاریم. و هی لغبون، اون که مؤکد است لغبه، یعنی معنای اضافه نداره دیگه، اون لا رو میشه حذفش کرد. بله نه تأکید که یه معنای تأسیسی نیست، معنا یعنی معنای تأسیسی. نه میدونم تأکید تأسیس نیست دیگه، نه 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 نقض غرض نیست. ببینید که قوله لئلا یعلم اهل الكتاب ان لا یقدرون الا الله، الا الا معنا داره یا نداره؟ نداره، چون معنا نداره شما میتونید الا رو حذفش کنید. لئلا یعلم اهل الكتاب، بگویید لئن یعلم اهل کتاب، بفهمند که کاری از دستش ساخته نیست. بله میشه دیگه، ندیه همینجوره دیگه، نمیشه ندیه. همین میگم تأکید معنای تأسیسی نیست. بله اگر که نباشدم همون کلام همون معناش کامله. بله لا یعلم اهل الكتاب ان لا یقدرون على شيء بل معنا لان يعلم. و مثلا مثل این شعر و ما علوم البیز ان لا تسخرا اذا راینا شمت القفندرا. بله خلاص، حالا معنی شعر اینه که اگه یه وقتی دیگه زن زیبایی یه مردی را، حالا داره میگه این مرد زشته، اما به شرطی که خود زنه که داره نکوهش این مرد میکنه، خود زن زیبا باشه دا. اگه زن زیبا باشه دا یه مرد زشت و میگه این مرد زشته، این خیلی طوری نیست، عیبی نداره. و ما علوم البیز، من ملامت نمی کنم زنان زیبا را، ان لا تسخرا یعنی ان تسخرا، از اینکه مسخره بکنند. از زنا کیا مسخره کنن؟ مردای زشتا. ازا رأینا، وقتی ببینن این زنا، اشمتل قفندر و مردهای زشت رویی که موهای جوگندمی دارند. حالا شاهد سر اینه که این لا تسخرا یا تسخرا، این زنه مسخره بکنه عیبی نداره، بله مسخره نکنه که خیلی هم خوبه که عیب کنه. بل معنا ان تسخرا. این شد دو قول. پس قول اول این که لا مقدره، قول دوم اینه که کراهت، قول سوم مقاله الاخفش. اخفش گفته و هو ان ای انتزلو، ای ان مع الفعل، فعل تزلو به تعویل المصدر، تعویل مصدر میره و موضع ان نسبون به یبینو، یبین الله یبینو فعل و الله فاعلش، انتزلو مفعولش، شد مفعولون به، در حالی که قول قبلی میشد مفعولون له. قول قبلی بصریین مفعول له بود. و تقدیره، تقدیر آیه اینها، یبین الله لکم از زلاله، یبین الله لکم از زلاله، یعنی مفعولون به، لتجتنبوه. خب النزول، شأن نزول آیه، اختلف فی سبب نزول الآیه، شأن نزول این آیه اختلافی. فروی عن جابر بن عبدالله، جابر بن عبدالله انصاری میگه انه قال اشتکیتو، میگه که من چشمام درد میکرد، اشتکیتو و اندی تس و اخوات و سب، نه تا خواهر داشتم، حالا یا اینکه بگید حالا هفت تا خواهر داشتم. فدخل علی النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم تشریف آورد عیادت ایشون. فنفخ فی وجهی فافقتو، نفخ فی وجهی نه یعنی که مثلا آب دهانش انداخت به صورت منا یا فوت کرد تو صورت منا، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله وضو گرفته بود، این دست مبارکش رو تکون داد، آب دست رسول خدا، آب وضوش ریخت تو صورت من. نفخ فی وجهی، آب وضوی رسول خدا تو صورت من ریخت، فافقت و خوب شدم. حالا که چشم دردم خوب شد، فقلت یا رسول الله الا اوصیل اخواتی به ثلثین، یا رسول الله من بین این مسئله رو بگم، این متاسفانه خیلی ها من دیدم اینو، خیلی بزرگان رو اشتباه کردم. یه خانومی چند تا بچه داشته، یعنی همین تازگی ها این اومده گفتست که خب من که بعد از مرگ دو سوم ارث میرسی به شما و یه سوم من مثلا مال خودمه، همین الان که زنده می کارو میکنم، دو سوم اموالش رو تقسیم میکنه بین بچه هاش، میگه یه سوم مال خودم، هر وقتم مردم یه سوم که مال خودمه کار خیر انجام بدهید. ببینید این الان حکمش چیه؟ حکمش اینه که این یه سومی که گفت مال خودم، این عین ارثه و تمامش ارث باید داده بشه. اون دو سوم که داد به بچه ها این هدیه است، چون هنون که نمرده، که کسی که نمرده وقتی میگه من اون دو سوم که بعد از مرگ باید بدم بچه ها الان میدم، این اصلا ارث نیست، هدیه میده به بچه ها. الله چقدر وقتی میمیره چقدر مال داره؟ اون یه سوم، یه سوم کلش میرسه به بچه ها. باشه، اون فایده نداره، نه خیر، مگر اینکه اونه اینجوری بنویسند و بچه ها ازش رو امضا بگیرید که من از مال خود مقداری که از مادریم ارث میبرم میبخشم به مادر، اگه اینجوری بنویسند. چون این مادر اون یه سوم که داره همین که مرد میشه مال بچه ها، این بچه ها میتونن مال خودشون رو حالا در راه خیر بدن برای مادرشون، ولی مال خود بچه هاست، نه مال مادر ها، مگر اینکه وصیت جدید بکنه، وصیت کند که این یه سومی که دارم یه سومشو فلان. اگه اینجور وصیتی نکنه کلش مال بچه هاست، اگرم وصیت بکنه یه سومه یه سوم. اگر که الان که نمرده به کسی داد که از ملکش رفت بیرون، خب وقتی میمیره دیگه هیچی نداره، اون که طور نیست، اما بگه مردم این وصیته و از ثلث پای بیشتر نشه. نمیشه متاسفانه گفتم، اما اینو من دم خیلی این اشتباه گفتند، خیلی بزرگان اینو خلاصه همین درستش همین بو کرس کردن. این آقای خب بله اجازه تن مردن که بهتر. بله نه یا رسول الله علا اصیل اخوانی به سلسین، یا رسول الله من دو سوم مال ما ببخشم به خواهران. قال احسن، نه کار خوب بکن که بگه دو سوم بدم به خواهرام. نه گفتم قلتو الشطر، حالا نه دو سوم، بخشی از مال ما بدم به خواهرام. قال احسن، فرمود کار خوب بکن. این کار خوب بکن یعنی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بیان نکرد که چیکار بکنه. میگه ثم خرج و ترکنی، رسول خدا از منزل ما تشریف برد بیرون، بر رجع، همین که تشریف برد دوباره برگشت. فقال رجع الیه فقال یا جابر یا جابر انی لا اراک میتا من وجهک هذا. آقای جابر تو با این مریضی که نمیری، و ان الله تعالی قد انزل فی الذی لاخواتک، خداوند در مورد تو و خواهرانت این آیه رو نازل کرده، همین آیه، فجعل لهن الثلثین، دو سوم برای خواهرانت. این جابرم دیگه تا آخر عمرش هی هرچی میرسه میگه این آیه مال من است، این آیه درباره منه. و کان جابر یقول انزلت هذه الآیه فی، این آیه درباره منه. این یه شأن نزول. شأن نزول دیگر، ان قتاده قال ان الصحابه کان همتهم شأن الکلاله، اصلا صحابه این برشو خیلی مهم بود که کلاله چه حکمی داره. فراوان نقل شده که عمر میگه من هر کاری کردم آخرش حکم کلاله رو نفهمیدم، حتی یه بار از پیغمبر پرسیدم، یه پیغمبر محکم زد به من که مثلا حکم کلاله اینه و تو نفهمی. فانزل الله فیها هذه الآیه، این آیه درباره کلاله نازل شد. و قال براء ابن عازب، براء گفته آخر سوره نزلت کاملتن براء، آخرین سوره ای که کامل نازل شده سوره براءت، و آخرین آیه ای که نازل شده این آیه است، خاتمه تو سوره نساء، همی یستفتون کلای اورده البخاری و مسلم فی صحیحیهما، این دو نفر این حدیث رو نقل کردن. و قالت جابر نزلت بالمدینه، جابر میگه این آیه تو مدینه نازل شد. و قال ابن سیرین، آقای ابن سیرین گفته نزلت فی مسیر کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله، اینم دیگه از روی لجبازی و شیطنت سا، این نزلت فی مسیر کان فی، این فی مسیر یعنی در حجت البلاغا، چون نمیخواسته اسم حجت الوداع یا حجت البلاغ بگه میگه فی مسیره، این آیه در مسیری یعنی تو مسیره، قبلا گفته بودم حجت الوداع غلطه، حجت البلاغ درسته، کان فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه. و تو سما هذه الآیه تو آیت السیف، این آیه رو، این آیه یستفتونک رو بهش میگن آیه تابستون. چرا میگن تابستون؟ به خاطر اینکه دو تا آیه درباره کلاله داریم، یکیش تو زمستون نازل شده که همون اول سوره نساء بود، و ما هم تو زمستون خوندیمش. این دومیش توی تابستون نازل شده که حالا تو تابستون داریم میخونیم. این آیه رو بهش میگوین آیه سیف، سیف تابستون. و ذالک به خاطر اینکه خداوند انزل فی الکلاله آیتین، دو تا آیه درباره کلاله نازل کرده، احداهما فی الشتاء، یکی تو زمستون و هی التی فی اول هذه سوره، یکی هم در تابستون که همین آیه آخری باشه. و روی عن عمر ابن خطاب، عمر ابن خطاب میگه که سألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن الکلاله، گفتم یا رسول الله کلاله یعنی چی؟ فقال یکفیک او یجزیک آیه تو سیف، همین آیه سیف بس. ببین مشکل عمر این بوده، نه اینکه نمیدونست کلاله یعنی چی، یعنی عمر اینو نمیفهمید که کلاله یعنی اون خواهر یا برادر وقتی میت بچه نداره اما پدر مادر داره، یا پدر مادرم باید نداشته باشه، اینو نمیفهمید. ولی من یه کلاله که میفهم، به هر حال عمر یه عربه دیگه، خب میفهمه دیگه. این بینید شو تو آیم الان این مبهم گذاشته شده. آیم فرمود که این امرون حلکه لیس له ولد، ولی لیس له چی؟ ابو ام، اونم میخواد. خب المعنا، معنای آیه شریفه، لما بیان سبحانه فی اول سوره، وقتی در ابتدای این سوره بعض سهام فرائض را بیان کرد، ختم سوره به بیان ما بقی من ذلک، بقیه سهام ارث را هم آخر سوره. فقال فرمود یستفتونه که یا محمد صلی الله علیه و آله، یعنی یطلبون من کل فتیا فی میراث الکلاله، از تو فتوا می طلبند. قل الله یفتیکم، بگو خدا یبین لکم الحکم در کلاله. کلاله یعنی چی؟ به هو اسم للاخوه والاخوات، کلاله یعنی خواهر و برادر. عن الحسن بصری و هو المروی عن ائمتنا علیهم السلام. و قیل، بعضی هم گفتن که کلاله یعنی ماسب الوالد والولد، یعنی والد و ولد هیچ کدام نباشه، کسی مرد بچه نداره پدر مادرم نداره، اینو میگن کلاله. ان ابی بکر و جماعت من المفسرین، ان امرؤن هلک لیس له ولد، اگه کسی مرد و بچه نداره شما اضافه کنید پدر مادرم نداره. قال سدی، سدی گفته یعنی لیس له ولد و ذکر ولا انسا. این میدونی که الان متاسفانه تو بعضی عربا اینجوری است، وقتی بهشون میگی که چند تا بچه داری، میگه مثلا دو تا ولد دارم و دو تام دختر. اصلا دختر رو ولد حساب نمی کنند، ولد رو میگن فقط پسر. مجمول بیان میگه که نه، موافق مذهب امامیه این است که ولد هم شامل مذکر و هم مؤنث هر دو میشه. فمعنوه، معنای آیه اینها، ان مات رجلون، اگه یه مردی مرد لیس له ولدون ولا والدون ولا والدون، این والدون دیگه کجا بود؟ میگه و انما ازمرنا فیه الوالد، این والدون مقدر گرفتیم، للاجماع، خاطر اجماع. بله ان لفظ الکلالت ینبئو ان، اصلا کلالم منش همینه، کلال اونیه که دوره، بچه ی آدم خود آدمه، پدر و مادرم خود آدمه، اما برادر و خواهر اونا نه. لفظ کلالم همینه، میگه فإن کلاله اسم است برای نسبی که محیط به میت دون اللصیق، لصیق، لصیق یعنی اون که چسبیده بچه و پدر مادره. بل والد لصیق الولد، والد لصیقه، کما اینکه بلدم لصیقه، اما اخوه و اخوات لصیق نیستند بلکه محیطند. بلهو اختون، یعنی میت یه خواهر داره، حالا خواهر پدر مادری یا خواهر فقط پدری. لأن ذکر اولاد ام قد سبق فی اول سوره، اونجایی که خواهر مادری باشه اون اول سوره بود، اینجا خواهر دو طرفیه، طرفینی. خلاصه خواهر طرفینی لها نصف و ما ترک، نصف را ارث میبره، به خوبه یرسا برادرم از خواهر ارث میبره ان لم یکن لها بلد، اگه که اون خواهر بچه نداره. انابهی مقصود به این آیه اینه که خواهر اگر میت بود خواهر مرد، بل این خواهر یه برادری داره که من ابن و ام، یا من ابن تنها. اینجا فالمالو کله له، همه مال به برادر میرسد بلا خلافه. عرض کردم فقط فرقش اینه که خواهر نصف را فرزن نصف را ردن، ولی برادر کل را ردن. اذا لم یکون هناک بلدون بلا والدون فا این کانت اثنتین. حالا اگر خواهرها دوتان، یعنی این کانت الاختان دوتا، فلهما الثلثان مما ترک، دو سوم ارث میبرند. الاخ او الاخت من الترکه، ولی حالا برادر یا خواهر از این ترکه دو سوم میبرند. به این کانو اخبتن رجالن و نسائن، اگر که مثلا چند تا برادر و خواهرند، ای اخبتن و اخوات مجتمعین، مجتمعین لعب و اون، یعنی مثلا چهار تا برادر داره دو پنج تا خواهر داره، ابوینی هستند یا ابیتن. اینجا فل ذکر مثل هزل اون سیین، اما اگر مادری بودن چی؟ به سویه. اونجا لذکر مثل هزل اون سیین نبودا، کسی مرد یه برادر داره دو یه خواهر مادری، اینجا برادر خواهر ارثشون مساویه، لذکر مثل هزل اون سیین نیستا. بل و فی قوله سبحانه، این که خداوند فرمود این امرؤن هلک لیس له ولد و له اختون فلها نصف ما ترک به هو یرثها ان لم یکن لها ولد، تو این آیه شریفه دلالتون، دلالت است بر این که برادر یا خواهر لا یرثان مع البنت، اگر یک کسی مرد یه دخترم داره به برادرش چقدر ارث میرسه؟ هیچی. لأنه سبحانه، چون خداوند شرط کرد در ارث برادر و خواهر عدم الولد را، و ما هم گفتیم دختر را بهش ولد میگویند. بله، بل ولدو ولد یقع و علل ابن بل بنت، هم پسر هم دختر هر دور میگن ولد، بلا خلاف فیه بین اهل لغت، اجماعی لغت هم است. ولی الان امروز عربا به دختر ولد نمیگند. و مروی من الخبر، حالا یه حدیثی تو صحیح بخاری هست، تو صحیح بخاری یا یه حدیثیه، میگه اخبات مع البنات عصبتون، اگر که کسی یه دختر داره و چند تا خواهر، اون خواهر رو بهشون میگیم عصبه، به همون که گفتم هر کس به اهل بیت تمسک نکنه گمراه میشه، اینه معنیش. هر کی به اهل بیت تمسک نکنه اینجا ارث میده به برادر و خواهر، به این زلالته. این حدیث که میگوید اخوات با وجود دختر عصبه هستند و ارث میبرند، این حدیث خبرون واحدون یخالفون نص القرآن، هم خبر واحده هم خلاف نص قرآنه. و اله الذی ذکرنه، همینی رو که ما گفتیم نظر آقای ابن عباس و همین روایت شده از ائمه اهل بیت علیهم السلام. یبین الله لکم، خداوند بیان میکنه برای شما امور مواریثکم، امر ارثتون را، انتزلو معناهو کراهت انتزلو، تا گمراه نشوید، او لعلا تزلو یعنی لعلا تختعو فی الحکم فی ها، اشتباه نکنید. و قیل معناهو این که خدا بیان میکند همه احکام را تا هدایت شوید در دینتون، ان ابی مسلم اصفهانی. و الله به کل شیء علیم، خدا به همه چیز عالم است. فائدته هنا بیان این که میگه خدا به همه چیز عالمه، یعنی که خداوند عالم است به همه اون چی که یحتاج و الیه عباده، اون چی که مردم محتاجن، من امر معاشهم و معادهم الا ما تجبه الحکمه، اون جور که حکمت اقتضا میکند خدا میداند. و متضمن است این آیه ای که خدا نازل کرده در اول این سوره، چون همین اوائل این سوره آیه کلاله بود، اینجا هم هست، اونی که اول سوره بود بیان ارث ولد و والد بود و اینجا بیان ارث برادر و خواهره و آیه‌ای که بعدش بیان ارث زن و شوهره و اخوه و اخوات من قبل الام، اینا مربوط به آیه اول سوره و آیه آخر سوره و تزمنت این آیه آخر التی ختمت یا خود ختمه به سوره که خدا سوره رو بهش پایان داد، متضمن است این آیه بیان ارث برادر و خواهره ابو امی و اخوه و اخوات من قبل الاب عند عدم الاخوه والاخوات من الاب والام. تا برادر و خواهر ابوینی طرفینی هست اون مقدمه، اگه نبود ابی بعدم امی. البته امی جمع میشه با اونا، ابی با اونا جمع نمیشود. و متضمن است آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، متضمن اینه که ان تدان القربا، وقتی ما چند تا خیشاوند داریم، بعضیاشون نزدیکن بعضیا دورن، یکی عموه یکی پسر عموه، یکی پسر عموی پدره، اینا همه خیشاونده اما دور و نزدیک دارند. تدانی قربا سبب فی استحقاق المیراث، سبب در استحقاق ارثی که هر که نزدیکتره نمیگذاره ارث به اونی که دورتره برسه. فمن کان اقرب رحمن، اونی که خیشاوندش نزدیکتره و ادنا قرابتن، ادنا قرابتنه کان اولا بالمیراث من الابعد اولاست. البته میدونی که یه دونه استثناء هم داره، یه استثناء داره. بله، مثلا فرض کنید که پسر عموی ابی مقدم است بر عمویی که امی باشه، با اینکه عمو مقدمه ولی پسر عمو اینجا یه استثناء رو داریم. والخلاف بین الفقها فی هذه المسائل و فروعها مذکور فی کتب الفقه. خب صلی الله علی محمد و آله.